الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و فی الحمام و هی المتوقه او ما تعب الماء بالمهله. این بالمهملم نقل شده، بالمهلم نقل شده، بالمهله بهتره. شاتون علی المحرم فی الحل و درهمون علی المحل فی الحرم و یجتمعانی علی المحرم فی الحرم ففی فرخ و حملون و نصف درهمون علیه و یتوزعانی علی احدهما ففی بیزها درهمون و ربع و یتوزعانی علی احدهما ففی کل واحد من القطا و الحج و الدراج حمل مفتوم رعیه یا رعا، حمل مفتوم رعا. خب در تتمه کفارات صید هست که چند تا نمونه از صیدها را گفتیم و کفاراتش رو بیان کردیم، و اما در رابطه با بعضی از پرندگان، یکی از پرندگان که عرب، یک نوعی از پرندگان که عرب بهش حمامه میگن، حمامه تقریبا در فارسی قریب به اون معنا همون کبوتره. البته خب کبوترها اقسامی دارن، انواعی دارن، ولی در عرب حمامه تقریبا کبوتر و اونچه که در حد و شبیه کبوتره که در گردنشون متوقعه، یعنی طوق دارن. طوق همون مثل گردنبند، موهای گردنشون به اندازه زیادیست که از دور آدم فکر میکنه که یه چیزی به گردنش بسته. اون پرنده ها نوعا اینجور هست. علامت دیگری که دارن اینا نه مثل حیوانات دیگه تون تون آب میخورن، مثلا اسب و گوسفند اینا دهنشون رو میذارن تو آب تون تون میخورن و هم با مکیدن هم با گوت دادن، و مثلا در تمام آب خوردن یک بار مثلا ممکنه سرشون رو بلند کنن، و نه مثل مرغ و خروس اینا یا کلاغ یا گنجش، اونها یه قطره آب با منگار برمی‌دارن، سرشون رو بلند میکنن، اون یه قطره را با منگارشون که برداشتن میرسونن به گلو و پایین، دوباره یه قطره بردارن. اونا هم اینجورن. ولی آب خوردن کبوترها با مکیدن نیست، به قطره قطره اونجوری هم نیست، تقریبا مثل انسان آب میخورن، ولی آرام آرام میخورن. توجه کردید؟ اگر اون را با مهله بخوانیم، با مهمله بخوانیم، مهمله یعنی بدون نقطه، تعب موجم باشد تغب میشه، مهمله یعنی بدون نقطه، تعب تعب را به مهمله بخوانیم، یعنی خوردن اونها با مکیدن نیست، قطره قطره هم نیست. مثل انسان 3-4 گرد مثلا میخوره، نفس میکشه، دوباره میخوره، اصلا اینجوریه. این علامت اونهاست. علایه حالین شامل یک قسم کبوتر نیست، اقسامی از کبوترها تقریبا اینچنین هست. اینها اگر ما حمامه را صید کنیم، بالاخره همین کبوترها را، این اقسام را اگر صید کنیم، خودشون را صید کنیم یه حکمی داره، جوجهشون را صید کنیم یه حکمی داره، تخمشون رو بشکنیم یه حکمی داره. علاوه از اینها در حال احرام در حرم باشیم، هم در حال احرام هم در حرم، یه حکمی داره. در حال احرام خارج حرم بکشیم، یه حکمی داره. در حرم ولی غیر محرم باشیم بکشیم، از احرام خارج شدیم، بعد از خارج شدن از احرام در حرم یک کبوتری را مثلا صید کردیم، اونم یه حکمی داره. پس 3 هر کدام هم 3 صورت دارن، میشه 9 صورت. یا خود کبوتر را صید میکنیم، حالا خود کبوتر صید کردن 3 حکمی داره دیگه، یا در حرم و محرمنه، هم در حرم هم در محرم، یا خارج حرم ولی محرمیم، از میقات احرام بستیم، از جحفه مثلا از مسجد شجره هنوز به حرم نرسیدیم. خب از اینجا شروع کنیم یه چیه که بیم. کسی صید کند در خارج حرم ولی در حال احرام، اینجا یه گوسفند کفارشه، شاتون علل مخره، حال احرامم ولی خارج حرم یه گوسفند کفارش. ولی اگر شخصی در حال احرام نیست، از احرام تمام شده، تقصیر کرده، خارج شده، یا اهل مکه است که در حال احرام نیستن غالبا، ولی در حرم هست، در اون محدوده حرم یک کبوتر را صید کردن، اونم کفارش چیه؟ یک درهمه، یک درهم در راه خدا باید بدهد. که بعضیا گفتن علاوه از درهم قیمت کبوتر را هم باید ببیند چقدره، اگر مالک داره مالکش بده، اگر مالک نداره قیمت کبوتر را گندم بخره در راه خدا احسان کند، یا به همون کبوترهای حرم یا در خدا احسان کرد. فقیدی ترجمه کردید. پس صورت دوم اینه که در حرم هستیم ولی در احرام نیستیم، اینجا یک درهم. حکم صورت دوم معلوم میشه، در حرم باشیم در احرام هم باشیم، اون وقت میشه چی؟ یک گوسفند و یک درهم، رو هم رفته با هم. این حکم خود کبوتران. اما بچه کبوتر چطور؟ جوجه، جوجه‌ای که مثلا از تخم زنده در آمده و ما زدیم کشتیم، آیا این کفارش چیه؟ در رابطه با کفاره جوجه گوسفند، جوجه کبوتر بخش، جوجه گوسفند باید بدیم و اون حمل اسمش. حمل تقریبا یه گوسفند 4 ماهه را میگن، تقریبا تازه از شیر گرفته شده، خودش داره میچره و یک ماه اینا از چریدنش گذشته، تقریبا 4 ماهه، تقریبا 4 ماهه. این اگر جوجه را در حال احرام خارج حرم بکشیم، کفارش همین یه بره 4 ماه هست. اگر در حرم ولی در غیر حال احرام بکشیم، کفاره اش نصف درهمه. توجه کردید؟ اگر کسی در حرم و در حال احرام بکشه چی میشه؟ کفارش یک حمل و نصف درهم. توجه کرد؟ دوتاش با هم میشه. و اما جوجهش چطور؟ بخشی تخمش چطور؟ اگر تخم این کبوتر را کسی بکشد در حال بشکند در حال احرام و خارج حرم، تخم مرغ را تخم کبوتر را شکست از بین رفت. خواه قبل از تحرک جوجه باشد، جوجه نداشته باشه نداره، جوجه داره، ولی خواه قبل از تحرکش باشه یا بعد از تحرک فرق نمی‌کنه. اینجا باید چی بشه؟ اینجا بله حمل نه بله دیگه اینجا کفاره گوسفندی نداره، یک درهمه در خارج حرم در حال احرام، یک درهم در داخل حرم ولی در غیر حال احرام چقدر؟ ربع درهم. در داخل حرم و در حال احرام میشه چی؟ یک درهم. رو توجه کردید؟ این احکام این کبوترانه، خود کبوتر، جوجه کبوتر و تخم کبوتر، اینا را میخونیم. البته در عبارت اشکالهای عبارتی داره، مرحوم شهید اول، شهید ثانی به شهید اول، مسائلی هم هست که باید بگیم دقت کنید عبارت رو. مسئله اش همینه. بسم الله الرحمن الرحیم. و فی الحمام و هی المتوقه، اون کبوترانی هستن که طوق دارن، گردنشون منتر زیادی داره. او ما تعب الماء بالمحمله، یعنی تعب بخوانیم بدون نقطه، یا تعب الماء بالمحله، اونی که آب را قورت میده با مهلت، یعنی تون تون نه آرام آرام اونجوری، یا اینکه بگیم تعب الماء. تعب الماء یعنی چه؟ بالمحمله یعنی بدون نقطه. اون وقت شهید ثانی تعب را معنا میکنه، ای تشربه من غیر مسن، بدون مکیدن. بعضی بان هست که با مکیدن آب میخورن، این نمی مکه، بر میداره با دهنش این انسان، بعد گوت میده، تون تون هم این کار رو انجام نمیده با سرعت. کما تعب و دباب، کما اینکه چهار پایان هم همینجور آب میخورن. ولا یأخذه بمنقاره قطع زدن قطرتن کالدجاج والعصافیر، مانند خروس و مرغ و گنجش با منقارش یه قطره برداره بعد بفرسته به گلو از گلوش پایین، این کار نمی کنه. و او هنا او ببینید گفت و فی الحمام و هی المتوقه او ما تعب، با او آورد، یعنی خود مصنف در رابطه با حمامه، تعریف حمامه، آیا تردید داره با او آورده؟ یا حمامه دو جوره، بعضی حمامه ها متوقن ولو آب اونجور نمیخورن، بعضی حمامه ها هستن که متوقن نیستن ولی آب اونجور میخورن، هر دو حمامه هست. آیا منظور تردیده؟ مصنف نمیدونه معنای اینا، یا اونه یا اینه، یا منظور تقسیمه، میخواد بگه دو جور حمامه داریم. و او هنا یمکنه کونه لتقسیم، ممکنه منظور تقسیم باشه، مصنف میدونه که دو جور حمامه داریم، بعضی ها متوقن بعضی ها طوق ندارن ولی اونجور آب میخورن، به معنا کون کل واحد من النوعین حمامن، هر دو قسم حمامه، طوق داشته باشه آب اونجور نخوره حمامه، نداشته باشه اونجور آب بخوره حمامه. یا اینکه یمکن کونه لتردید، احتمال هم داره که مصنف خودش از نظر معنای حمام در تردیده، نمیدونه اون قسم را حمام میگن یا این قسم را حمام میگن. چرا؟ لاختلاف الفقها و اهل اللغه فی اختیار کل منما، برای اینکه بین فقها حتی بین لغویین در این که آیا به اون قسم حمام میگن یا به این قسم اختلاف هست. و المصنف به دروس اختار الاول خواسته، خود مصنف در کتاب دروس فقط حمام را گفته متوقه، دیگه اوما تعبل ما را نگفته. ولی وقتار المحقق و العلامه الثانی خواسته، گفته الحمام و ما تعبل ما، دیگه المتوقه را نگفته. شهید ثانی چی میگه؟ ایشون میگه و ظاهر ان التفاوت بینهما قلیل و منتفع، ظاهرن تفاوت بین این دوتا تعریف ها نیست. کبوترهایی که متوقه هستن با کبوترهایی که تعبل ما هستن فرق چندانی ندارن. و هو یصلح لجعل المصنف کلا منهما معرفن، همین که فرق چندانی ندارن صلاحیت داره برای اینکه هر کدام از اونها را مصنف معرف حمام قرار بده. حمام را وقتی برای ما معنا کنه بگه الحمام هو الحمامه هی المتوقه او ما تعب الما، هر دو را برای ما معرف حمام قرار بده، اب نداره. و علا کل تقدیرین، ما حمامه را به هر معنایی بکنیم لابد من اخراج القطا والحجل من التعریف، ما قطا و کبک را از تعریف باید خارج کنیم. چرا؟ چون اونا روایت خاصی دارن، حکم خاصی دارن، حکم اونها مثل حکم حمامه نیست. همین امروز انشاءالله میخونیم اونا حکم مخصوص دارن. لأن لهما کفارتن معینه غیر کفارت الحمام، برای اینکه اون دوتا یک کفاره معینی دارن که غیر از کفاره این حمام کبوتره. من مشارکت ما لهما فی التعریف، با اینکه کبک و قطا هم در این تعریف با این مشارکن، یعنی اونها متوقعه هستن و آب را مثل کبوترها میخورن، فرق نمی کنه. کما سره به جماعتون، ادهی هم گفتن، ولی چون در روایات اون دوتا استثناء شده ما هم باید استثناء بکنیم. و کفارت الحمام به ای معنا اعتبر، کفاره کبوتر هر معنایی را شما بخوای بگید، یا متوقع را بگید یا تعب الما را یا هر دو را، هر معنا را بگیری، بالاخره کفاره حمام سه قسمه. یک، شاتون علی المحرم فی الحل، کسی که محرمه ولی در حرم نیست، فلحل یعنی خارج حرمه، کسی که محرمه مثل در مسجد شجره محرم شدم، آمدم بیرون اطراف مسجد شجره یک کبوتری بود شکار کردم، اونجا حرم نیست ولی در حال احرامه، اونجا یک گوسفند شاتون یک گوسفند علی المحرم فلحل. یک، دو، و درهمون علی المحل فلحرم، کسی که در حال احرام نیست، بعد از منا و اینها از حال احرام در آمدیم و اعمال هش تمام شد، کیفمون گرفت که یه دونه مثلا کبوتری را شکار کنیم، یه کبوتر شکار کردیم، اینجا یک درهم کفارش. و درهمون علی المحل فلحرم، درهم هم من دیروز بسیم گفتم یک دهم یک مثقال طلا، یک مثقال طلا یک دینار میگن، یک دهمش یک درهمه. توجه کرد علل مشهور اینه. و رویه در رابطه با محل در حرم اختلاف هست، مشهور اینه که همون کفارش یک درهمه. بعضی ها روایت کردن که ان علیه فیه القیمه، فقط باید قیمت بدیم، یعنی قیمت کبوتر را اگر ملک کسی باشه ببینیم چقدره، همون قیمتشو کفاره بدیم، حالا کمتر از درهم باشه یا بیشتر فرق نمی‌کنه. و ربما قیل به وجوب اکثر الامرین من الدرهم و القیمه، بعضی گفتن نه آقا ما قیمت کبوتر را میپرسیم، اگر قیمت کبوتر بیشتر از یک درهمه قیمت رو میدیم، اگر کمتر از یک درهمه درهم را میدیم، بالاخره کمتر از درهم نباید باشه، اگر اکثر الامرین را باید کفاره بدیم، اکثر الامرین اگر یک درهمه درهم را، اگر قیمت بیش از یک درهم قیمت را و رو به ما قیل به وجوب اکثر الامرین از درهم و قیمت. اما درهم، اما چرا درهم را؟ فل نفس، چون روایت داریم دیگه. و اما القیمه فلهو، قیمت را هم فل نفس، یعنی فلهو یعنی فل نفس، چون اونم روایت داریم. علاوه از این که روایت داریم، او لانها تجب للمملوک فی غیر الحرم، کسی در غیر حرم کبوتر کسی را بکشد، آیا قیمت را به صاحبش باید بده یا نده؟ باید بده دیگه، ضامن. در حرم، چون حرم خانه خداست، کبوترها در حرم مال خدا، پس قیمتش را به طریق الاولا به خدا باید بدین. صدقه دادن در راه خدا قیمت دادن به خداست دیگه. توجه کردید؟ لان القیمه یعنی تجب للمملوک، به کبوترهایی که ملک کسیه، مال کسیه، در غیر حرم اگر کسی بکشد باید قیمت بده. تفیه اولا، یعنی در حرم به طریق الاولا باید قیمت بدیم، الا که قیمتش باید به خدا بدیم. شهید ثانی میگه والاقوا وجوب درهم مطلقا فی غیر الهمام المملوک. اقوا اینه که در کبوترهایی که مالک خاص ندارن، کبوترهای آزادن مالک خاص ندارن، مطلقا باید یک درهم را بدین، خواه این یک درهم کمتر از قیمت باشد یا بیشتر از قیمت باشه. کفاره کبوتر یک درهمه، کبوتری که ملک کسی نیست، آزاده. اما وفیهی الامران معن، یعنی فی المملوک، کبوترهایی که مال کسیه ولی در حرمه، در حرم کبوتری که مال همسایه بود کشتیم. اینجا دو تا چیز لازمه، یک الدرهم لله، یه درهم باید برای خدا بدین، و القیمه للمالک. توجه کردیم؟ و کذا القول فی کل مملوک بالنسبه الی فدائه و قیمته. میگه این قانون باشه به نظر شما بمونه، قانون این که هر چیزی که مال کسی ما در حرم کشتیم صید کردیم، هر چی میخواد باشه، قیمتش را باید به مالکش بپردازیم، کفارش هم باید در راه خدا بگیم، فدیه کنیم. ها کزال گول، یعنی همین جور پس با میگیم در هر حیوان صیدی که ملک کسی به نسبت به فدائه، یعنی به خدا، فدیه شو در راه خدا باید بدیم، و قیمتی باید به کی بدیم؟ قیمتشو به مالک. خب این دو صورت، و یجتمعان ای شات و درهم علی المحرم فی الحرم، شات و درهم هر دو جمع میشه برای کسانی که هم محرمن هم در حال احرامن، هم در حال احرام هم در حرمن. در حال احرام در حرم کسی کبوتری را صید بکند، چند تا باید کفاره بده؟ یک گوسفند و یک درهم پول. الاول لکونه محرمن، گوسفند باید بده به خاطر اینکه در حال احرامه، و ثانی لکونه فی الحرم، درهم را باید بده به خاطر اینکه در حرمه. ول از عدم التداخل، خصوصا مع اختلاف حقیقت الواجب. بعضا گفتن چون یه درهم قیمتش کمتر از یه گوسفنده، یه گوسفند که ما میدیم در حقیقت درهم هم توشه، پس یه گوسفند بیشتر واجب نیست. ایشون میگه نه، اصل اینه که این دوتا واجبه، هر دو واجبه مستقله، یکی گوسفنده یکی درهمه، تداخل نمیشه در اینجا. ولی اصل عدم تداخل، خصوصا که اینجا حقیقت واجب با هم فرق دارن، یک واجب مال حرمه که یک درهمه، یک واجب مال احرامه که گوسفنده، هر دو رو باید بده. و فی فرخها، در رابطه با جوجه، فرخ دیروز گفتم دیگه، جوجه حملون، اگر کسی جوجه کبوتر را صید کند، یک حمل باید کفاره بده. حمل چیه؟ بی تحریک حمل، من اولاد زن ما سنهو اربعت اشورن فسایدن، از بره گوسفند، ها زن گوسفند، از بره گوسفند چهار ماه به بالا را، چهار ماه، پنج ماه، شش ماه را میگن چی؟ حمل. خب کسی که یک جوجه صید کند یه حمله، و نصف درهم علیه، نصف درهم هم علی المحرم فی الحرم، یعنی کسی که در حال احرامه و در حرمه یک حمل باید بده و نصف درهم هم باید بده. خب از اینجا ما حکم اون دو قسم اول را میفهمیم دیگه، کسی در حال احرام و حرمه یک حمل و نصف درهم. پس معلوم میشه که خارج حرم باشه در حال احرام چه کفارش؟ یک حمل. داخل حرم باشه بدون احرام نصف درهم. ولذا میگه و یتوزعانی علی احدهما، این حمل و نصف درهم تقسیم می شود بر اون دوتا، یعنی حرم و احرام. فیجب الاول علی المحرم فی الحل، فقط حمل واجبه بر کسی که محرمه ولی در خارج حرم، و ثانی یعنی فقط نصف درهم واجبه علی المحل فی الحرم، کسی که در حال احرام نیست ولی در حرمه. از کجا میگیم اینو؟ به قرینه ما تقدم ترتیباً و واجباً، به قرینه اون خود کبوتر از نظر ترتیب و از نظر وجوب، از اونجا استفاده میکنیم این عبارت را. توجه کردید در کبوتر گفتیم که در خارج حرم در حال احرام شاته، در اینجا میگیم حمله. در کبوتر گفتیم در داخل حرم بدون احرام یک درهم، در اینجا میگیم نصف درهم. و فی بیزها، اما در رابطه با تخم کبوتران، درهمون و ربعون فی المحرم فی الحرم، کسی که محرمه و در حرمه یک درهم و ربع درهم باید بدیم. از اینجا میفهمیم که چی؟ یک درهم مال احرام، ربع درهم مال حرم. ولذا و یتوزعانی علی احدهما، تقسیم میشه بر دو، یعنی اگر در خارج حرم در حال احرام باشه یک درهم، در داخل حرم بدون احرام باشه ربع درهم، دوتاش با هم باشه یک درهم و ربع. و فی بعض نسخ، ببینید ما چی گفتیم، یتوزعانی علی احدهما علی داره، در بعض نسخه های کتاب خطی شلمعه احداهما داره، علی نداره، احداهما فیهما، یعنی در هر دو عبارت. ببینید دو تا یتوزعانی علی احدهما داشتیم دیگه از لمعه، ببینید هم در رابطه با جوجه هم در رابطه با تخم، یتوزعانی علی احدهما. میگه در بعض نسخه ها هست که یتوزعانی احداهما، اینجوریه. خب اگر احداهما بگیم الفاعلین، میتونه فاعل باشن، یعنی اینها تقسیم میشون، این احداهما در عبارتی ادبی فاعل یتوزعانی میشن، یا اینکه الحالتین، یعنی یتوزعانی حالکونی علی احداهما، حال میشن تلاش از در عبارت ادبی، فرقی نمیکنه در معنا. فیجب درهمون علی المحرم فی الحل، پس در رابطه با تخم حکمش این میشه، یک درهم بر محرم در خارج حرم و ربع علی المحل فی الحرم، ربع درهم بر کسی که داخل حرمه ولی در خارج احرام، در حال احرام نیست. ولم یفرق فی البیض بین، یا ولم یفرق، مثلا یفرق بخونه، ولم یفرق فی البیض بین کونه قبل تحرک الفرخ و بعده، فرق نگذاشت مصنف در بیز بین اون که این شکستن تخم قبل از تحرک جوجه در داخل تخم باشه یا بعد از تحرکش باشه، ولی و ظاهر ان مراد المصنف الاول، یعنی چی؟ یعنی قبل از تحرک باشه. چرا؟ چون بعد از تحرک جوجه حساب میشه، حکم جوجه را قبلا گفتیم. و اما ثانی حکمه حکم الفرق، اما دومه یعنی بعد از تحرک حکم جوجه را داره که حمل باید بده. کما سر ره به درست، کما که در درست اینجور گفت. و این کانه الهاقه بهی مل اطلاق لا یخلو من بودن، اگرچه لاحق کردن تخم به جوجه مطلقا خالی از بودی نیست، یعنی ولا بین الحرمی و غیره، فرق نذاشت بین کبوترایی که مال حرمه، یعنی در حرم لانه گذاشتن، آشیانه دارن، بزرگ میشن، زندگی میکنن، یا از خارج حرم آمدن، فرق نذاشت. ولی والحق ثبوت الفرق کما سر ذهبی فی الدروس و غیره، حق اینه که فرق داره بین حرمی و غیر حرمی، مملوک و غیر مملوک، کما اینکه خود مصنف در دروس فرموده و غیره یعنی غیر مصنف هم فرموده. خب فرقش چیه؟ خب دقت کنید، فغیر المملوک حکمه ذالک، غیر مملوک حکمش همینه که مصنف گفت. خب والحرمی منه، همین غیر مملوک اگر حرمی باشد، یعنی ملک کسی نیست، ولی کبوتری است که در حرم بزرگ میشه زندگی میکنه، کبوتران حرم، یشترا به قیمت شامل الفدا علفا لهمامه، باید قیمت کنیم این کبوتر را، علاوه کنیم بر اون فدا را، فدا مثلا همون یک درهم را، علاوه از این که یک درهم هست قیمت کبوتر را روش بکشیم، رو هم رفته چی بخریم؟ بخریم علفی للهمامه، لهمامه علف بخریم برای کبوتران حرم. مراد از علف حالا گندم، جو، یا یه دانه های سیاهی است که برای کبوتران میخرن میدن، هرچی میخواد باشه، یعنی غذا. ولیکن قمحن یا قمحن، هر دو نقل شده، بهتر است که این علفی که میخریم قم باشه، یعنی گندم باشه، گندم سیاه مخصوصه. لروایت، چون روایت داریم، ولی والمملوک کذالک ما اذن المالک، مملوک هم حکمش همینه، اگر مالکش به ما اجازه داده بود که شکار کنه اب نداره، که مالکش گفته بود بشه شکار کن، هیچ چیزی که من به مالکش چیزی نباید بدم، همین کار بکنم، باید علف بخرم به قیمتش و یک درهم که فداه. ولی او کون هل مطلق، مطلق یا اگر خود مالک کبوترهای خودش شکار کند حکمش همینه، و اگر غیر مالک شکار میکنه و بدون اجازه مالک شکار میکند وجب ما ذکر لله تعالی و القیمت السوقیه للمالک. اینجا ما ذکر برای خدا باید داده باشه، ما ذکر چیه؟ همون فدا و قیمت با هم علف بخرن به کبوترهای حرم بدن، یک، دو، قیمت بازار ببینن چقدره به صاحبش بدن. توجه کردیم؟ حکم کبوترها تمام شد، اما ما گفتیم که حکم کپک و قطا جداست دیگه. دیروز در رابطه با جوجه و تخم کبوتر و قطا صحبت کردیم، امروز در رابطه با خودشون صحبت میکنیم. کفاره کبوتر و قطا چیه؟ و فی کل واحد من القطا والحجل، همون کبک و دراج، هر کدام از اینها حمل مفتوم رعا، یک بچه گوسفندی که از شیر گرفته شده تازه به چرا افتاده میچرد، رعا یعنی دیگه میچره، حجل کبک. ها ها، اینم همین کبکه، فرق نمیکنه، دیروز یادتون هست اونجا هم گفتیم، ببینید در اونجا گفتیم که به سکون با و هول حجل، عبارت دیروز یادتون هست، قد کمل است نهو اربعت اشهر، این حمل مفتوم رعا هم باید چهار ماهش تمام شده باشد، و هول قریب من تغییر القنم. این ببینید، در این سفر را برگردونید، در رابطه با اون چیز نگاه کنید، در جفی کسر کل بیزت من القطا و القبج و دراج من صغار القنم این تر کلفر، اینطور گفتیم دیگه،
گفتیم اگر جوجه در داخل تخم مرغ تکون بخوره، یعنی جوجه بشه، کسی بشکند، باید از صغار غنم بده. صغار غنم در رابطه با جوجه گفتیم. در رابطه با خودش میگیم چی؟ حمل مفتوم. حمل مفتوم اون 4 ماه. 4 ماه با صغار غنم تقریبا یه بره کوچک دیگه 4 ماه میشه دیگه. حمل مفتوم هم گفتیم چی؟ 4 ماه. لازمه اش اینه که این دوتا کفارش یکی بشه. بله؟ چی بگیم اینجا؟ میگه وهوه قریبون من صغیر الغنم فی فرقه ها. این که گفتیم حمل مفتوم تقریبا نزدیک همون صغیر غنم است که در رابطه با جوجه داخل تخم گفتیم. ترجمه کردید؟ در اونجا گفتیم صغیر الغنم، در اینجا میگیم حمل مفتوم. ایشون میگه ولا بود فی تساوی فدا صغیر و کبیر کما ذکرنا. هیچ اشکال نداره شرعاً یه بچه فدیهش با کبیر فرقی نکنه. مرحوم شهید ثانی نگفته اینو. در اسلام دیه یک بچه‌ای که در شکم مادره ولی 4 ماهش تمام شده، اعضا تمام شده، روح درش دمیده شده، به حرکت در آمده در شکم مادر، کسی بزند یک زنی را، اون بچه سکت بشه و بمیرد، دیه اش با یک انسان 40 ساله با یک جوان مرد 30 ساله فرقی نداره. دیه کامله دیگه، دیه اون دیه کامل. در اسلام این چیزا هست که بچه با بزرگ دیه اش فرق نداره، انسانیت را حساب کردن در اونجا. اینجا هم مثلا یک حیوانی را، یک جانداری را که در عرم امن الهی باید باشه، ما جونش ازش گرفتیم. فرق نمیکنه بچه کوچیک باشه یا بزرگ باشه. شهید ثانی میگه که ولا بوده در این که مساوی باشد کفاره صغیر، همون جوجه، و کبیری که ما در اینجا میگیم مساوی باشه، هیچ اشکال نداره. بعضی آمدن ببینید، چون دیدن خیلی بعیده که بچه با بزرگ کفاره اش یکی باشه، آمدن توجیهگری کردن. یه دوتا توجیهایی گفتن که به قول ماها میگن لایتسبکه، خیلی توجیه درستی نیست. شهید ثانی میگه ما یک کلمه خودمون راحت میکنیم بهتره. و اون میکه هیچ اشکال نداره شرعاً کوچیک با بزرگ کفارش یکی باشه. و هوه اولا، این حرف گفتن ما بهتر است از توجیه های مصنف. مصنف چجوری توجیه کرده؟ من حمل المصنف المخاز الذي اختاره ثم على بنت المخاز. ببینید در رابطه با همون جوجه، چون در روایت داریم که مخازن من الغنم، مخازن من الغنم تقریبا 5-6 ماه میشه، گوسفند حدود 6 ماه که شد دیگه قابل حمله، یعنی میتونه وضع حمل کنه، بچه دار بشه. اونجا گفته مراد از مخاز بنت مخازه، یه بنت اضافه کرده در روایت، گفته مضاف هست شده، مضافله گفته شده، توجیه میشه بگیم بنت مخاز. بنت مخاز یعنی گوسفندی که اولین بار بچه دار شده، تا بچهش به دنیا بیاد اونو میگن بنت مخاز. توجه کردید؟ یعنی یه گوسفند ماده مخاز. توجه کردید؟ خب اون بره کوچیک مخاز را گفته که منظور از اونجا که در برابر جوجه چیز گبز و کپک و اینها ما کفاره باید بدیم، یه دونه بره، مراد از بره بنت مخازه، نه بره 4-5 ماهه. پس با خودشون فرق داره. من حمل المصنف المخاز الذي اختاره سمه، اون مخازی که در اونجا اختیار کرده، حمل کرده علی بنت المخاز. این حرف مصنف رو ما قبول نمی کنیم. ما میگیم برای چی شما حمل می کنیم؟ احتیاج به توضیح نداریم. یا اینجور گفتن او علا انفیها هنا مخازن به طیق نولا، گفتن که اگر جوجه کپک را بکشیم مخاز لازمه، یعنی بره 5-6 ماه لازمه، در خودش به طیق نولا لازمه، در اینجا میگیم به طیق نولا لازمه. چرا؟ للاجماع علا این برخشت، این للاجماع دلیل چیز دیگه است، گفته به طیق نولا است، مرحوم مصنف گفته ها. ترجمه کرده گفته وقتی در جوجه مخاز لازمه، در اینجا به طریق لولا لازمه. این دو تا توجیه مصنف را ما قبول نمی کنیم. میگیم آقا در جوجه چی لازمه؟ صغار الغنم. در اصل بزرگش هم کبک، کبک بزرگ اگر بکشیم حمل مفتوم، این حمل مفتوم با صغار الغنم یک سنه و هیچ عیبی هم نداره. چرا اون بهتر اونجور بگیم؟ این للجما دلیل به هو اولا، اینجور گفتن اولاست. چرا؟ للاجماع علی انتفاع الامرین، چون ما اجماع داریم که این دوتا مطلبی که مصنف گفته منتفیه، یعنی نه بنت مخاز مضاف حذف نشده و نه اینکه در کبک مخاز به طریق الاولا، هیچ کدام رو نمیگیم. و کذا من ما قیله، این حرفی که ما گفتیم اولا، یعنی و کذا اولا من ما قیله، بهتره از اون حرفهایی که بعضیا گفتن. بعضیا چی گفتن؟ گفتن شرع ما همینه، گاهی در مختلفات حکم یکسان داره، گاهی در متفقات حکم جداگونه داره، شرع ما اینه. گفتن من ان مبنا شرعنا، بنای شرع ما بر اینه که الاختلاف المتفقات، چیزای متفق را حکم مختلف بده. مثلا در اینجا گفتن کبک با حمام یک جنس، تقریبا یک جنس پرنده است. اون وقت در رابطه با حمام گفتیم گوسفند، در رابطه با کبک حمل مفتوم. خب اینا دوتا با هم دیگه فرق کردن. کفاره مخصوص داره حمام و کبک کفاره دیگه داره. بعضی زا که با هم یکسانن حکم جداگونه داره، الاختلاف المتفقات، متفق ها حکم جداگونه داره، و اتفاق المختلفات، بعض مختلف ها حکم یکسان داره، مثل جوجه و بزرگ، جوجه با بزرگ مختلفن ولی حکم کفاره شون چیه؟ یکسانه. گاهی هم اینجوره. ولی زا گفتن که و جاز یا انیس بطفیس تغییر زیادتن علال کبیر، چه بهتر ممکن است که در شهر مقدس اسلام در رابطه با جوجه کفاره بیشتر از بزرگ باشه. ولی ایشون میگه شهیدتانو که ول وچه ما ذکرنا، ما میگیم آقا یکسان، یکسان بودنش هم عیب نداره، چون حمل مفتوم با صغار غنم یکسانه دیگه. حمل مفتوم بچه چهار ماهه، تقریبا سه ماه چهار ماهه رو میگن، صغار غنم هم همینه. لعدم تنافی به وچن، اصلا تنافی بین حمل مفتوم و صغار غنم نیست. هازا علا تقدیر اختیار صغیر الغنم که صغیر کمختاره المصنف، این حرف ها در صورتیست که در رابطه با صغیر کبک ما بگیم کفارش چیه؟ صغیر غنمه، همطور که دیروز گفتیم، دیروز گفتیم در بچه کبک کفاره صغیر غنم. علا تقدیر اختیار صغیر الغنم در صغیر کبک کمختاره المصنف در اینجا، یو او علا وجوب الفتا کم اختار نهو، یا اینکه ما بگیم که آقا در رابطه با بچه، بچه کبک پتا لازمه، یعنی یه بره جوان، بره جوان همون چهار پنج ماه هست. و حملهی علی الحمل، و حمل کنیم همون پتا را، بگیم مراد از اون پتا حمله، همون چهار پنج ماه. و الا اگر ما در رابطه با تغییر کبک تغییر القنم نگیم یا فتا نگیم، بلکه بگیم مخاز لازمه، بقیه الاشکال اشکال میمونه. مخاز تقریبا اونی که 6 ماهش تمام شده و قابل حامل شدن است، دیگه میتونه حامل بشه، ولی زا اونجا دیگه نمیتونیم دوتا با هم را جمع کنیم. دستمون بسه، یه روایت کوتاه بخونیم برای تبرک و انشاءالله عنایت پروردگار. بسم الله الرحمن الرحیم. این مجموعه ورام جلد دو صفحه 57، روایت از پیامبر گرامی در وصیت ها و نصیحت هایی که مخصوص به ابازر داشت. ابازر یه روز ناراحت بود، گفتدار بود، گفت برم مسجد تنها اونجا یه خود عبادت کنم. وارد مسجد شد، دید که پیامبر گرامی اونجا، گفت چه بهتر، سوال کرد پیغمبر حالشو، ایشون عرض کرد که من بالاخره یه خود دلم گرفته است. اون وقت پیغمبر شروع کرد به نصیحت هایی که تنها به ابوذر گفته اونجا. مفسر چند تا جملهش اینجوره: ان رسول الله صلی الله علیه و سلم یا ابوذر اذا اراد الله به عبد خیرن فقهه فی الدین، اگر خداوند عالم در رابطه با عبدی نظر خیر داشته باشد، خواست عنایت بهش بکند، لطفی بهش داشته باشد، در دینش آشنا میکند. مهمترین عنایت پروردگار بر بشر اینه که در دینش که مجموعه قوانین اجتماعی، سیاسی، تجاری، اقتصادی و فردی یک جامعه و فرد هست، اینها را بهش آشنا میکند، یعنی شخص را آگاه میکند به اون طریقی که باید انتخاب کند از نظر اسلام. فقه و فتین، در دین او را فقیه میکند، آگاه میکند، روشن میکند. و زهده و فتنیا، نسبت به دنیا او را زاهد میکند. زهد یعنی بی‌اعتنا، نه اینکه دنیا نداشته باشد، نه اینکه گدا باشد، نه اینکه هیچی نداشته باشد، نه اینکه نخورد، نپوشد، لذت دنیا را استفاده نکند. برخلاف واقع، زهد معناش اون نیست. زهد یعنی بی‌اعتنا بودن. بی‌اعتنا بودن معناش اینه. و بزرگترین خصلت انسان را راحت میکنه واقعا. امروز ماشین بود، سوار میشه. ماشین نبود، سوار نمیشه. پیغمبر اسب بود، سوار میشد. نبود، الاغ سوار میشد. نبود، ترک کسی سوار میشد. یکی با الاغ میره، پیغمبر میپرید اونجا، ترک اون سوار میشد، میره. هیچ مهم نبود براش این که یه اسب عالی خوبی باشه تا پیغمبر سوار بشه. نباشد، الاغ سوار. نباشه، پیاده میره. غذا باشه، میخوره. نباشه، نمیخوره. دوشک باشه، روش میخوابه. نباشه، رو خاک میخوابه. براش مهم نیست، یعنی خودش خودشه، یعنی برای خودش شخصیت قائله، نه برای اون دوشک، نه برای اون متکا، نه برای لحاف، نه برای اون غذای مخصوص، نه برای اون ماشین مخصوص، نه برای اون خونه مخصوص. زهد معناش اینه، یعنی بی‌اعتنا باشه، بودنش و نبودنش براش یکسان باشه، قصه نخوره، ناراحت نکنه، خودشو به این بر اون بر نه اندازه، به گناه نه اندازه، به خاطر دنیا. زهده و فت دنیا، اگر خداوند عنایت به کسی داشته باشه، لطف داشته باشه، نسبت به دنیا اونو زاهد میکنه، یعنی بی اعتنا میکنه. این قدم آدم راحت میشه که وقتی بی اعتنا شد خیلی راحته، هیچ قصه‌ای هم نداره، هر چی پیش آید خوش آید. ترجیح کرد و بستره او به عیوب نفسه، اگر خداوند به کسی عنایت کند، غرور رو از اون میگیره، نسبت به نفس خودش و عیب‌های خودش آشنا میشه. یکی از غضب‌های پروردگار اینه که آدم اینقدر مغرور باشه که صد تا هزار تا عیب داره نفهمه، چون نمیفهمه در رفع عیبش هم گام بر نمیداره دیگه، همطور معیوب میمونه، بدبخت میمونه تا آخر. ولی آدمی که محبوب خداست، هر روز عیبهای خودش را قبل از دیگران خودش میفهمه، خودش از خودش عیب جویی میکنه قبل از اینکه دیگران عیب گویی کنن. و بستره او به یوب نفسه. یا ابوذر ما زهد عبد فی الدنیا الا اثبت الله الحکمه فی قلبه، هیچ عبدی نسبت به دنیا بی اعتنا نمیشه مگر اینکه خدا در دلش، در قلبش راه های حکمت را باز کند. یعنی کسی که نسبت به دنیا بی اعتنا باشه، شعورش بیشتر میشه. این یه چیز روشنیه. من میتونم در این زمینه چند ساعت براتون مثال بزنم، صحبت کنم، حالا وقتش نیست. هرچه آدم وابسته تر باشه کورتر میشه، برای اینکه میخواد این اونی که خونه را میخواد به دست بیاره، اون مقام را به دست بیاره، اون مال را به دست بیاره، چون میخواد اینو به دست بیاره، راه ها را خوب درک نمیکنه، فقط فکرش اینه که اینو به دست بیاره، ولذا میفته تو چاه، کار غلط میکنه، اشتباه میکنه، نمیفهمه. ولی آدم بی اعتنا باشه، میخواد مقام بیاد، میخواد نیاد، اون وقت بال حق میره. میخواد پول باشه، میخواد نباشه، حق را ول نمیکنه، بیشتر میفهمه، خوب درک میکنه، حکمت یعنی اون چی که مصلحته، اون چی که صلاحه، هر کس نسبت به دنیا بی‌اعتنا باشه خداوند در دل اون قرار میده. و ان تکبها لسانه، هر کس نسبت به دنیا بی‌اعتنا باشه از زبانش حکمت جاری میشه، کارهای مصلحت آمیز. ولو پیش سلطان باشه، پیش حاکم باشه، پیش ولی باشه، اینقدر گاهی آدم مشمعز میشه از بعضی ها که به خاطر مقام، پول، یه چیزای کوچک میرن در پیش مثلا کسی که منصب دارن، مقام دارن، عنوان دارن. ولو همین خوبامونن، در پیش خوبها هم تملق گفتن غلطه، خیلی هم غلطه. متاسفانه این در جمهوری ما هست و باعث میشه که مسئولین غرور پیدا کنن. باید مسئولین توجه کنن که یه دروغگو هستن و از این راه میان دروغ بهشون میگن. یکی آمده بود یه وقتی هم میگفت که بابا شما خدمتی کردید که حتی به گردن نعوذ بالله امام زمان سلام الله علیه هم حق داری. گفتم دهنت بشکند، ما این نفسی که میکشیم از برکت امام زمان سلام الله علیه، ما چیزی نداریم و ما به گردن امام زمان حق داریم. یا میان میگن آقا بهتر از تو کسی نیست، هیچ کی نمیتونه مثل تو باشه، هیچ کس نمیتونه مثل تو بفهمه. از این حرفا میگن که انسانو مغرور کنن. راه آدم که مغرور شد راه پیدا نمیکنه، هم گوینده گناه میکند هم شنونده را بیچاره میکند. ولی کسی که به دنیا بی‌اعتنا باشه زبانش زبان حکمته، مصلحته. انتقه به حال سانه، خداوند حکمت را از زبان اون جاری میکنه ولو طرف خوشش نیاد، حق را میگه. و بستره عیوب دنیا و داعها و دواعها، هر کس نسبت به دنیا بی اعتبار باشه، بی اعتنا باشه، زاهد باشه، خداوند عیبه های دنیا را، مرض های دنیا را و دوای مرض های دنیا را بهش یاد میده، میفهمونه، میفهمه که چه خبره و چه کار باید بکنه. و اخرجه منها سالما الى دار السلام، یه همچه آدم تا آخر نفس سالم میمونه و در حال سلامت به دار السلام که روز قیامت هیچ مرضی در اونجا نیست به اونجا خداوند میبرد. و صلی الله علی محمد و آله.